أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا، طبيب نفوسنا، أبو القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. بحث ما در رابطه با فضائل و خصائص متقین است. از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود و یصبح و همه ذکر، انسان متقی به گونه ایست که شبان روزش با توجهات به خدای متعال به انحاء توجه می گذرد، با فعالیت های گوناگونی هم که انجام می دهد، این فعالیت ها با عنوان ذکر و یاد خدا همراه است. همانطور که امیرالمؤمنین علیه السلام وجودش ذکر الهی بود و لحظه ای این اولیاء الهی از یاد خدای متعال غافل نبودند، کسانی هم که میخواهند ایشان امامشون باشه باید یک چنین ویژگی رو ولو به صورت اجمالی داشته باشیم. اون دغدغه یاد الهی در زندگی ما باید شکل بگیره. این که فرمود همش ذکر باشد، مقصود داشتن این دغدغه است که این دغدغه در فعالیت‌های انسان متقی باید جلوه‌گری داشته باشه. از شد ذکر الهی در مرحله اول در مقام عمل عمدتاً ظهور پیدا میکنه که فرمودند این ذکر لفظی اگرچه خودش در جایگاه خودش ذکره، اما در مقایسه با ذکر عملی، این اگر با ذکر عملی همراه نباشه ذکر مؤثر نخواهد بود. ذکر الهی به طور کلی تأثیر خودش رو داره، یعنی از کار لفظیه یاد خدای متعال. دعاها به همین صورته، حرزها به همین صورته. اما اون چرا که تأثیر گذاره در روح انسان و در اصلاح روابط، توجه به محتوای آن است. یعنی هر ذکری که انسان میگوید دلالت بر یک حقیقتی میکنه که اون حقیقت به خدای متعال تکیه میکنه. اگر این توجه به معنا و اون حقیقت نباشه، هر مقداری هم که انسان ذکر و دعا داشته باشه، اون تأثیر واقعی خودش رو نمیگذاره. تأثیر واقعی به همین است که ما خدای متعال رو منشأ کمالات و فیوضات بدانیم و اینکه او همواره فیوضات رو ولو به واسطه احوال موجودات ابراز میکنه. این توجه اگر باشه، اگر ذکر لفظی هم در کار نباشه و انسان خدای متعال رو با این حقیقت یاد بکنه، قطعاً اون توجه قلبی تأثیر خودش رو اولاً در روح انسان و ثانیاً در اون جایگاهی که میخواد این تأثیر پیدا بشه، اون تأثیر تحقق پیدا میکنه. در واقع یاد خدای متعال یاد اون واقعیاتی است که خدای متعال واقعیت مطلقه، حقیقت مطلقه و همواره در مقام افاضه است. کل یومن هو فی شأن، یک چنین هر حال توجهی قطعا ما در این هنگام از توجه به اسباب به طور مستقل قطع توجه کرده ای. لذا فرمودند اون اموری که به هر حال نشان دهنده ذکر هست رو انسان متقی در پی انجام میشه، یعنی این که در هر عملی که میخواد انجام بده ببینه او چه فرمان داده. اینجا میبینه او حاضره، در این فرمان او رو فرمانده میدانه. در این عمل وقتی توجه به فرمان او باشه، داره این عمل به فرمان او انجام میشه. این عمل از طبیعی بودنش خارج میشه. سخن گفتن یک عمل طبیعی است. همه دارن، انسان ها همه دارن. منتها انسان متقی سعی میکنه اون عملش با برحال مارک ذکر شکل بگیره. همه اعمال این چنینه. وقت چه دقتی لازمه دیگه که در شنیدنم، در دیدنم، در گفتنم، همینطور در معاملاتم دارم با این دست یا با زبان معامله میکنم. بعضی دیگه دستم نمیرسه معامله. بله، گاهی با چشم طرف معامله میکنه. بله، میگه این رباهه رو بده، این زیرمیزی رو بذار. بله، به هر حال بیمارستان یه مقداری میگیره، این دکترم میگه بعد اینم باشه که ما الان سر وقت حاضر بشیم. و همینطور و همینطور. وقت حالا اگر اهل نمازم باشه که خب خوبه، منتها این نمازه با این عمل کرده چه تأثیری میخواد داشته باشه؟ با لباسی، با برحال اموری میخواد نماز بخونه که از این طریق تحصیل کرده. وقت نماز دیگه متوقع داره معراج مؤمن بشه. بنابراین باید در مقام بر حال رسیدن به تقوا حتی الامکان همه شؤون زندگی ما با جهت تقوا موجه بشه، توجیه بشود. لذا فرمودن تو این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای مؤمنین خدا را ذکر کثیر بگویید. خب با این بیان از شد ذکر کثیر هم از کار لفظیه رو شامل میشه. بعضی از اذکار هست به حسب ظاهر کمه، اما به حسب واقع خیلی تأثیرگذاری زیادی داره. در روایت هست که تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها امام صادق علیه السلام فرمود یکی از مصادیق ذکر کثیره، که در خیلی مواقع به ما سفارش کردن بعد از نمازهای واجب، موقع خواب، که اگر بعد از سبحان الله یه لا اله الا الله هم انسان بگه، این تسبیحات اربعه تقریبا کامل میشه و 100 تا فضیلت داره. خود تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها با 1000 رکعت از نماز خلاصه برابری میکنه، ثواب 1000 رکعت رو داره. به هر حال هر مقداری انسان به ذکر الهی به هر حال بپردازه از غفلت خارج شده. خدای متعال اولوالالباب رو معرفی میکنه که در همه شؤون یاد خدای متعال رو خلاصه از دست نمیدن. یعنی اگر بخواهیم در مسیر اون درک های قوی قرار بگیریم، صاحبان لب، این صاحبان مغز، صاحبان اون توجهات عمیق، بلکه الذین یذکرون الله ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در خلقت آسمان و زمین و پی در پی آمدن شب و روز، اینها نشانه هایی است برای صاحبان مغز، نشانه های عالم غیبه که همه این تحولات به چه قدرتی و چه حکمتی و چه تدبیری تکیه میکنه. یعنی همراه با این تحولات انسان دست تدبیر غیبی را توجه بهش داشته باشه. این میشه عمق نگری. در این حال این ارتباطات، توجه به این ارتباطات گوناگون مادی انسان پیدا میکنه با آگاهی های علمی. آگاهی های علمی ارتباطات پیچیده ظاهری رو به ما بیان میکنه دیگه. اما این تازه سطحی نگریه، تازه قرآن رو این سطح نگریه. اگر از این ارتباطات پیچیده که با وسائل برحال قوی تجربی ما میرسیم به اون روابط غیبی راه پیدا بکنیم، که این یک عقل خاصی میخواد غیر از این عقل تجربی. اینجاست که اولو الالباب انسان شده است. اون وقت این رو هم هی ادامه بده. اینا رو معرفی میکنن الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در حال ایستاده، در حال نشسته، در حال به هر حال خوابیدن. میخواد انسان مؤمن بخوابه، میخواد به هر حال تفکر میکنه به یاد خدا که این خوابی حقیقتیه که چه تصرفی در وجود انسان میشود. خود ما تأثیر مستقل نداریم، ما میخوابیم اما تأثیر مستقل در خواب نداره. خود ما بیدار میشیم اما تأثیر مستقل در آن نداری. به تعبیری علمی ما فاعل مباشری، فاعل همراهی، اما فاعل غیر مباشر در این امور خدای متعال. اینو چجوری درک کنی؟ این باید عمیق بشی. ازا وقتی میخوابی به گونه ای تفکر و یادمون بیاد، به نوعی خدای متعال رو ستایش بکنی. الحمدلله الذی علا فقهر، ستایش با یک عناوین خاص، ستایش برای خدایی که علو داره، علو وجودی داره و قاهریت هم داره، تسلط داره. خب در واقع این رو خود بیان بکنه، با اون تسلطش خدای متعال انسان رو میمیرانه. خواب یک مردن موقت که اگر خدای متعال بخواد این رو متصل به خواب ابدی میکنه که مرگ بشه. اگر مقدر نباشه این خواب به بیداری. وقتی که بیدار میشه انسان، اونجا ستایش دیگری مناسب با این الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، ستایش برای خدایی که مرا زنده کرد بعد از اینکه مرا میراند. و همینطور خب انسان متقی میفهمد که این گونه است، این
سعی میکنه که در فعالیت‌های گوناگون عمیق نگر باشه، سطحی نگر نباشه. این یک. سعی میکنه دوم به طور عمیق کارهاشو انجام بده، نه به صورت ظاهری. انجام کارها به صورت عمیق یعنی که اول اون امر الهی رو در نظر میگیره، در بکار بستن بر حال حالا اعضا و جواره و فعالیت هاش، بعد رتبی این کار رو در نظر میگیره. میخوام سخن بگم، ببینم این سخن چه وجهی داره، آیا وظیفه است یا نیست، آخ چی بگم، چقدر بگم و همینطور. البته این روند کار رو کند نمی کنه، کار رو دقیق می کنه. نوعاً هم به این صورت الان رخ نمی ده در اوائل هم به این صورت، اونتا باید تمرین کرد. بله، لذا آیات گوناگونی که به ما امر کردند که یاد خدا رو بکنیم، اینا های تذکراتی است، این توجهاتی است که اگر این یاد نباشه فعالیت های ما فعالیت های ایمانی نخواهد بود. لذا این آیه شریفه در سوره منافقین یه هشداری است برای انسان‌های مؤمن. خب چند آیه در سوره منافقین در تهدید و الان تنقیص منافقین می آورد که ما این گونه می کنیم، این کار می کنیم، به هر حال در برابر پیامبر و مؤمنین می ایستیم. الان هم هست ببینیم اونایی که تو جامعه ما به هر حال گاهی نبض اقتصادی دستشونه، این طرف و اون طرف میندازن، مؤمنین رو در منگنه های گوناگون با روابط به هر حال دقیقی که نوعا ما نمیفهمیم، اما یه دفعه میبینیم با یه روندی با همدیگه، با رمزی با همدیگه این ارتباط پیدا میکنن، یه دفعه دلار میره بالا، یه دفعه طلا میره بالا، یه دفعه این رکود زیاد میشه. این همون نقشه منافقین که به انهای مختلف گفتن که به هر حال ما جلوی این پیامبر رو و عزت پیامبر رو میگیریم. حالا اینا مقدمه است که اون آیه رو بخونه. و مولذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفذوا. اینا میگن که به اون کسانی که نزد رسول خدا هستن انفاق نکنید، اموالتون رو به هر حال در اختیار نذارید تا اینا پراکنده بشن. دور پیامبر رو به هر حال کم بکنن، اون قوت اسلامی تضعیف بشه. خدا مطالب هست که الله خزائن السماوات و الارض، اینا بدونن که خزائن آسمان و زمین به دست خداست، تحت حاکمیت خداست. ولکن المنافقین لا یفقهون، اینا فهم ندارن، خیال میکنن همه امور دستشونه. به هر حال اینا تأثیر سوء خودشون میذارن، مؤمنین هم باید به هر حال توجه داشته باشه. ما به هر حال آب تو آسیاب اونها نریزیم. حالا چه لزومی داره نزدیک های حالا عید که میشه حتما بریم بازار رو شلوغ بکنیم؟ بله. از اون طرف ای بگیم چیزی نداریم، از اون طرف هم بدون دست خالی ای نهیم. یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. اینا میگن ما اگر به مدینه برگردیم حتما اونها رو ذلیل میکنیم، ما عزیز خواهیم شد. و بعدش هم ولله العزت و لرسوله و للمؤمن ولکن المنافقین لا یعلم. اینا اون منافقین رسمی هست که باطنن باور ندارند و اینها رو به حال میگن و نقشه هم میریزن. تا یه حدی هم خب نقشه شون تأثیر میذاره، اما این امتحان دیگه که هم پیامبر صلوات الله علیه از کارش دست بر نداره و نداشت، هم مؤمنین راسخ، منتها باید توجه بشه که ما این سرگرمی ها رو پیدا نکنیم. یا ایها الذین آمنوا، بلا فاصله بعد از این باید لا تلهکم اموالکم الا اولادکم ان ذکر الله. ای مؤمنین نکنه شما رو اموال اولادتون از یاد خدا سرگرم میکنه. یعنی اینا این نقشه ها رو میزن، منتها باید ما با مراعات موازین دینی این انسجاممون رو در روابط گوناگون بر حال اجتماعی اقتصادی با تبعیت از اون رسول الهی از دست ندیم، نذاریم نقشه های اونها مؤثر واقع بشه. یک بر حال لنگی در نظام اقتصادی رخ بده که اونها نبض اقتصادی جامعه رو به عهده بگیرن، بخوان معامله بکنن، بعد از این مسئله دست برداری تا ما بیایی. باید با یهود و نصارا بسازی، حرفشون این بود دیگه، دیشون این بود، ما بعد با اونها به حال سازش بکنی، مخصوصا یهود. الان دیگه نمونه یهود اسرائیل دیگه، الان ببینید چه نقشه هایی این خبیث و این خبیث ها دارن میریزن که هر روز به نوعی اون ارتباط ولایی امت اسلامی و طرفداری از هر حال این انقلاب شکوهمند هی ضعیف بشه. با نقشه های مختلف، یه روز مسئله حجاب رو پیش می کشند و با انهای مختلف نقشه های مختلف، و اگر در یه مقطعی این تأثیر نذاشت خب به نوعی تأثیری میذاره. با نقشه های دیگر به هر حال ما توجه داشته باشیم، هم باید به حسب ظاهر پشتیبانی از این مسیر بکنیم. الان دهه مبارک فجر است که به هر حال 45 سال از این انقلاب شکوهمند گذشته است و مشاهده کردیم اون نقشه های خانمان برانداز دشمنان تأثیر نذاشته، اما خب بدون تأثیر در کمبودها و اینها نیست. این کمبودها در همه جا هست، منتها اینجا بیشتر میخواد ظهور و بروز داشته باشه و همه قدرت ها میخوان این رو اینجا نشون بدن. هیچگاه این قدرت ها نسبت به هم دیگه یک چنین نقشه هایی رو نمیریزن، چون همه چون یک فکر هستن، یه پاچه هستن در باطل و اتحاد در باطل دارن که خلاصه حق رو زمین بزنن. اما خدا متعال فرموده یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، منتها این تمام شدن نور الهی به واسطه فعالیت مؤمنانه. هر کدام، هر کس در هر جا که هست، باید اون حمایت از این جایگاه رو داشته باشه، از این ولایت الهی که رخ داده رو داشته باشه. لذا میفهمد که کسی این کار رو انجام بده زیان کرده و همون اندازه به زیان رسونده، به همون اندازه باید جوابگو باشه. وقت چی کار بکنی؟ اینجا بحث انفاق رو میکشه خدا. خیلی مهمه که مسائل اقتصادی که بینیم مقام معظم رهبری رحمت برکاتو چند ساله هی بیان میکنن به خاطر اینه که این هم بنیه‌های اقتصادی و هم مسائل روبنایی حتما دولت در نظر داره اینها رو. به هر حال برنامه‌ریزی‌های خوبی داشته باشه و ما هم باید عمیق نگر باشیم. کارهای به هر حال بنیادینی که در این دولت واقعا شده است، چه بسا قطعا در دولت‌های دیگر نبوده و چه بسا بیشتر از دولت‌های گذشته رخ داده. اونطور میخواد این موفقیت ها نباشه، این ظاهر رو حالا داره تشنج درش ایجاد میکنه. لذا میخواد و انفقو مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. بعضی ها اصلا در روابط اقتصادی باور مرگ ندارن، اصلا مرگی هست یا نیست، میخواد فقط یک نبض اقتصادی در دست بگیره و در باطن یک ضربه برحال اساسی به این حاکمیت دینی بزنه. برحال توجه باید داشته باشیم در این دهه هر مبارک فجر، در این تظاهراتی که به پا میشه در روز 22 بهمن که انشاءالله حتما شرکت میکنیم، ببینیم که اصلا محتوای این تظاهرات چیه و بعدش از ما چی میخوان. این طرفداری ظاهری طرفداری واقعی رو لازم داره که هر کداممون از مؤمنین که یک باوری نسبت به این انقلاب و رهبری و پاسداشت خون شهدا بر حال داریم، باید جهادگر تبیین باشی، هم بر حال موفقیت ها رو ببینیم و بگیم و هم ناموفقیت ها رو ببینیم و بگیم و همین که این ناموفقیت ها از کجا هست توجه داشته باشیم. اون مقداری که میتوانیم در حال راه این ناموفقیت ها رو ببندیم و اینکه چه کسانی میخوان این انقلاب ضربه ببینه، با چه عمل کردی غیر از روابط اقتصادی صحیح ضربه میبینه، حضور هر حال حد اکثری در انتخابات این یکی از جلوه های مهم نشون دادن عزت بر حال دینیه، که واقعا این ندای امیرالمؤمنین علی علیه السلام که برای متقین داریم بحث میکنیم، که فرمود انسان متقی صبح میکنه و همتش و دغدغه‌اش ذکر است، این ذکر رو باید در شؤون گوناگون جامعه نشون بدی، هم فردن فرد و هم اجتماع و بالاترین ذکر دفاع از ولایت الهی و حکومت دینی. اینو توجه داشته باشی. ازا ائمه علیهم السلام فرمودن ذکرنا من ذکر الله، یاد ما از یاد خداست. این یاد امیرالمومنین فقط یاد علی گفتن نیست، علی علی کردن نیست، بدون توجه به مقام ولایتش، بدون توجه به اینکه ما باید تحت فرمان امیرالمومنین باشیم، بدون توجه به اینکه منطق خوارج رو باید بفهمیم چیه، بدون توجه به اینکه منطق معاویه لعنت الله علیه رو بفهمیم چیه، که الان معاویه صفتها بر حال هم در داخل هست هم در خارج. در خارج اینا با برنامه های بر حال گوناگون ضربه زننده میخوان این حاکمیت دینی که نمودی کرده در این مملکت، هنوز چیزی اونچنان برحال تحقق پیدا نکرده از اون حاکمیت عادلانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، همین رو هم در نطفه برحال خفه بکنند و نگذارند که خلاصه پا بگیره و اون شوکت خودش رو ادامه بده. حالا بعضی ها میگن آه شما دارید بحث اخلاق میکنی، اینا چه ربطی به این مباحث داره؟ این همون دیدگاه سکولاریه به دین، این همون دیدگاه سکولاریه به اخلاقه، این همون دیدگاه سکولاریه به معنویته. ما معنویت و اخلاق بدون توجه به روابط خوب اجتماعی اقتصادی در قالب پیاده کردن دستورات صحیح این اولیا نداریم. ملاحظه بکنیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون فرمان نورانیشون به مالک اشتر به هر حال قوغا میکنه، فرمانهای مختلف میدن، مسائل اخلاقی معنوی، اما به شؤون گوناگون اجتماعی توجه میدن که به هر حال میفهمند. پایان سخنم این که اوقات خاصی رو برای ارتباط با خدای متعال برای خودت قرار بده، اوقات خوبی را، بنابراین اگر چه اوقات دیگر هم اگر برای خدا باشه اون هم عبادته. یعنی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که تو داری بهت امر کردم، اگر برای خدا با یاد خدا باشه، با مراعات قانون الهی که عرض کردم این بالاترین مرتبه یاد خداست، پیاده کردن دستورات الهی و فرمودن خیلی سختم هست. بله انشاءالله سعی کنیم این مطالب رو خوب فرا بگیریم و این رو به دیگران هم برسانیم و در این مقطع زمانی واقعا برای همه ما واجبه، اینکه حالا مقام معظم رهبری بیان میفهمند، این به نوعی داره حکم وجوبی رو بیان میکنه، نه اینکه بخواد نصیحتیشون داشته باشه که باید بر حال زمینه های ورود در انتخابات و شکوهمند شدن انتخابات رو فراهم بکنیم و تبیین بکنیم. اینها هم از جایگاه فقاهت و هم از جایگاه ولایت داره صادر میشه که اگر هر کداممون با هر زمینه ای کوتاهی بکنیم در این جهت، قطعا مسئول و مؤاخذ خواهیم بود. خداوند انشاءالله حق اولیایش به همه ما فهم صحیح دین و معارف اولیا رو عنایت بفرماید و توفیق غلبه کردن بر هواهای نفسانیمون برای پیاده کردن این دستورات رو عنایت بفرماید. خب ماه مبارک رجب است و ایام شهادت موسی بن جعفر علیه السلام در پیش است و هر حال پنجشنبه هم مبعث شریف است. ما به ذهنمون رسید که امروز رو یک عرض توسلی به ساحت مقدس موسی بن جعفر علیه السلام داشته باشیم. موسی بن جعفر علیه السلام به زندان افتاد برای چی؟ ناله داشت برای چی؟ ناله از هارون خبیث داشت. هارون نمیخواست این اولیا در جامعه ظهور و بروز داشته باشه. آنقدر خباثت داشت که در یک روز تاریخ میگه 70 هاشمی رو سر برید و معلوم نیست اینها بدنشون کجا قرار گرفت، چون خودش هم سر جلاد رو برید تو همونجا خلاصه انداخت. یک چنین در حال جرسومه خباثتی است که ادعا میکرد ای ابر ببار هر جا میباری تحت حاکمیت من. یک بار از موسی بن جعفر علیه السلام سوال کرد حدود فدک رو شما بگو که من به شما برگردنم. فدک برای از اون ابزاری بود که هی رفت و برگشت پیدا کرد. از فرمود یه حدش آفریقاست، یه حدش برحال عدن و حدود چهار حد رو حضرت فرمودن، مندم تو ذهنم نیست. و پس همه ی حاکمیت ما فدک دیگه. معلوم شد که قضیه فدک ابزاری بوده برای هر حاکمیت این اولیا. اول اون رو دشمن گرفت و زهرای مرزی سلام الله علیها خواستن لااقل اون نتیجه نبخشید این رو، که در نقل ها هست که ظاهرا ابن ابوالحدید به استادش میگه چه شد چه میشد که همونطور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به بعضی ها بخششی داشت، خلیفه هم به زهرای مرضیه در حال فدک رو میداد دیگه. اون استاد گفته بود، رمز رو فهمیده بود، اگر فدک رو میداد یه تقاضای اصلی رو میکرد که که ولایت رو بده. لذا اونها در مقابل هر دو ایستادن و خطبه فدکی زهرا مرضیه به عنوان خطبه فدک معروف شده، اما اصلش فدک نیست، خطبه طرفداری از ولایت امیرالمومنین سلام است و بحث از فدک یک بحث فرعی بوده است که اون هم محکوم شدند نسبت به فدک. به هر حال به انهای مختلف موسی بن جعفر علیه السلام میخواست نالهش رو صداش رو نابود بکنه، خفه بکنه. گاهی بعضی ها میفرستاد نزد موسی بن جعفر که حضرت رو به ذهن خودش مشغول کنه، زنان بدکاره میفرستاد ببینه که چی اصلا منقلب شده، او هم مشغول عبادته و میگفتن او آزادش بکنین یا سعیشو ببرید یا پخش نشه، یک چنین تأثیر گذاری. در حال این مسائل رو این خبیث ها دیدند و بزرگداشت این اولیا باید این نتیجه ها رو به ما بده که ما در مسیر انشاءالله احقاق گوشه ای از ولایت این اولیا در این انقلاب هستیم. السلام علیک یا ابوالحسن. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ز ساق المدزوز به حلق القیود و الجنازة المنادى بذل الاستغفار. قربان اون آقا. که در سیاه چالم دشمن دست از او بر نمی داشت، می آمد اون ملعون ازل و ابد را می فرستاد، سندی شاهک یهودی را به ملاقات حضرت که می آمد با تازیانه. باب الهوائج در کنج زندان با نال گفتا در دادن جان، چون مرغ برشکسته کنج قفس نشسته، خلص نیارم لحن دعای عزت عوض شد، یا مخلص شجر من بین رمل و ما این و تین، یا مخلص تف من بین مشیمت، خلصنی و نجنی من همزارون، نجات پیدا کرد اما چگونه. اومدن برای ملاقاتش در زندان باز شد. ببینن یه دقیقه پاره یک بدنی رویانه، یه نفرم صدا میزن آزا امام و رفز فرفو، این امام شیعان بشناسیدش، آمدن زیر جنازه رو گرفتن، ببینن چقدر زنگینه بدنی که چند سال در گوشه زندان، از این زندان رو به آن زندان،
بدن را روی جز بغداد گذاردن ببینن هنوز گند و زنجیر شیعه آمدن گل می آوردن روی بدن می ریختن اما جناب فدار یا حسین این بدن هم سه روز و دو شب روی خاک باقی موند اما روی این بدن ها را نیزه شکسته شمشیر شکسته زیر آفتاب گرم کربلا حسین جان